همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. با برنامه ضرب سکه تا لحظات دیگه همراه باشید.
ضرب سکه
به نام خدا آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم پذیرا باشید. خوشحالم که با ضرب سکه دیگه حدود 50 دقیقه در خدمت شما و همسفر لحظه های شما هستیم که دوستدار مباحث اقتصادی هستید. ضرب سکه هر هفته با موضوعی جدید و بروز از اوضاع احوال اقتصادی سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی و مشاغل خانگی و بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره. در ضمن یه چیز مهم، برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که بی نهایت میتونید ازش استفاده کنید و به برنامه ما زنده گوش بدید، به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید و شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم بی صبرانه منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما درباره برنامه‌های مختلف از جمله ضرب سکه است. در صورت تمایل هم میتونید با شماره 162 در تعامل باشید. خب، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید با ضرب سکه. امروز توی برنامه‌مون می‌خوایم بپردازیم به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق شعار سال و این موضوع بسیار مهمی است از جنبه‌های مختلفی که حالا بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، عضو شورای عالی فناوری اطلاعات دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، هم میهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر احمدیان سلام، حالتون چطور؟ قربان.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که فرصتی شد امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم. ما منتظریم آقای دکتر سمیر نسب هم به جمع ما اضافه میشه و خانم زهتاب هم قرار هست که به ما اضافه بشن. به صورت تلفنی امروز خدمتشون هستیم و میتونیم باهاشون گفتگو بکنیم و ببینیم تازه های اقتصادی چطور هست و چه اتفاقاتی میفته. و الان ضرب سکه رو میشنوید تا لحظاتی دیگه دوباره برمیگردیم.
دانش بنیان بیش از هر چیزی یک فرهنگه. در سالهای اخیر پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق، کارخانجات نوآوری، مراکز نوآوری، صندوق‌های خطرپذیر بخشی از لغاتی هستند که به ادبیات کارآفرینی کشور ما وارد شدند. البته سال هاست که به ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و اشتغالزایی اونها بی توجهی شده و به همین علت لازمه که دستگاه های اجرایی برنامه هایی برای حمایت داشته باشن. معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفته
فناوری
اطلاعات و ارتباطات در این حوزه پیشگام شده و طرحی رو با عنوان طرح نوآفرین در حقیقت ایجاد کرده که در این حوزه این گپ بین شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان رو پر کنه، یعنی یک سری خدمات و یک سری حمایت‌ها رو از شرکت‌های نوپایی که هنوز دانش‌بنیان نشدن انجام میده برای اینکه بتونن توانمندی‌های لازم رو کسب بکنن، تکنولوژی خودشون رو توسعه بدن، بتونن به سطح دانش‌بنیان برسن و وارد بازار بشن و از حمایت‌های دستگاه‌های مختلف و همچنین دولت استفاده بکنن.
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعات مهمیه که بیشترین ارتباط رو با موضوع دانش و فناوری داره و بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیم و غیر مستقیم از خدمات و علوم و دانش این حوزه استفاده می‌کنند. معاون سازمان فناوری اطلاعات: طبق آمارهای منتشر شده حدود 60% استارتاپ‌ها قبل از اینکه انسجام لازم رو پیدا کنن به شرکت تبدیل میشن و شکست می‌خورن، چون ایده اولیه اونها ممکنه پختگی لازم رو نداشته باشه. اما پس از اینکه به یک سطحی برسن که بتونن تشکیل شرکت بدن و فناوری رو وارد بازار بکنن، میتونن به حیات خودشون ادامه بدن و موفق بشن. اما امروز در برنامه در مورد نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید و تشکر بابت در واقع از همکارانم بابت تهیه این بخش. منتها برای شروع بد نیست که آقای دکتر احمدیان حضرت عالی از زاویه بپردازین که یه توضیح جامع در رابطه با موضوع برنامه. ما وقتی میگیم نقش حالا ICT یا همون فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق شعار سال، خب جنبه های مختلفی داره. یه موضوعش خود اصل خود موضوعست، در واقع موضوع خود فناوری اطلاعات. نکته بعدی ارتباط در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات و این رشته و صنعت با سایر صنایع، یعنی ما دوتا دید رو بیشتر میخواییم حالا روش صحبت بکنیم و بررسی بکنیم. حضرت عالی اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. مجددا عرض سلام دارم. ببینید، ما داریم در مورد اقتصاد دانش بنیان یا مسیر توسعه زیست بوم دانش بنیان صحبت میکنیم. اولین نکته که من میخوام عرض کنم اینه که دانش بنیان یا دانش پایه، یعنی ما قصد داریم از ظرفیت های دانشی، از ظرفیت های در واقع نگاه کردن به موضوعات یا مسائلی که نیاز داریم استفاده کنیم برای اینکه تولید مؤثرتر یا تولید چابکتر یا ترسیم فضای جدید بهینه متناسب با نیاز داشته باشیم. من این رو یه تعریف خیلی ساده میبینم از اون چیزی که به اسم دانش بنیان داریم میگیم، یعنی خلق موجودیت یا خلق کلید واژه جدید نکنیم. ما فقط میخوایم دانش، توانمندی، نگاه درست رو به تولیداتمون یا به مسیرمون اضافه کنیم. خب پس این مسئله اوله. مسئله دومی که من میخوام عرض کنم اینه که قرار نیست اقتصاد سنتی ما یا تولیدات سنتی ما به کل بروند کنار و مسیر جدیدی ایجاد بشود که ما بگیم دانش بنیان. اتفاقا این دو موضوع در هم تنیدن. یعنی اگر اقتصاد سنتی ما از بین برود، نمیتونیم امیدی داشته باشیم که اقتصاد دانش بنیان ما موفق بشه. این جامعه کاملا در هم تنیده است و باید با یه هارمونی منظمی به نظر من رشد کنه. مسئله سوم نگاه به ICTه. وقتی ما داریم به ICT نگاه میکنیم، ما اصطلاحا میگیم ICT as a tools، ICT as enabler، یعنی یه جاهایی خود ICTه مسئله ماست، مثل اپلیکیشن هایی که همه ماها روی گوشی های همراهمون داریم و خیلی از خدمات روزمرهمون رو داریم ازش استفاده میکنیم. یه جاهایی هم در واقع ICT در تولید، این تولید میتونه صنعتی باشه یا این تولید میتونه غیر صنعتی باشه در واقع میتونه در دستگاه‌های تولیدی ما، در مسیر بازاریابی ما، در مسیر فروش ما، در مسیر تعامل ما با مشتری بیاد به ما کمک کنه و بتونه اون فضای عرضه و فروش رو متحول کنه. پس ما دو تا نگاه داریم و وقتی داریم در مسیر دانش بنیانی به سمت ICT میریم باید حواسمون به این دو نکته باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما تازه های اقتصادی، سرکار خانم زهتاب، سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
سلام میکنم خدمت شما، مهمانان و همراهان عزیز برنامه. آقای مسعودی، فناوری اطلاعات و در رأسش اینترنت شرایطی رو پدید آورده که در اون تقریبا همه عوامل یک سیستم اقتصادی میتونن در فضای مجازی مشترک با هم در ارتباط باشن و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و حتی پول بپردازن. در همین زمینه و در اواخر فروردین امسال، وزیر محترم ارتباطات از ارائه اینترنت پرسرعت تا 100 مگابیت بر ثانیه به شرکت‌های دانش بنیان خبر دادند. گفتند که در حال تهیه بخشنامه‌ای در 3 بخش برای حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه ICT هستیم. بخش اول مربوط به سرویس‌هایی که می‌تونن به شرکت‌ها بدن، مثلا همون اینترنت پرسرعت. بخش دوم بسترسازی برای اشتغالزایی فناوری پایه است. در این بخش هم تجهیزات و هم پلتفرم ها مورد توجه هستند. در بخش سوم برنامه های حمایتی وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیانه که قرار اجرای برخی پروژه های مجموعه وزارت ارتباطات به این شرکت ها واگذار بشه.
درست. این هم خیلی نکته مهمیه که به هر حال همه این مواردی که گفته میشه، مثل همه برنامه‌هایی که ما این موارد رو اعلام میکنیم، میخوایم که خود مجموعه وزارتخونه و جاهایی که تو این حوزه ها هم دارن فعالیت میکنن، عملکردشون رو هم تو این حوزه ها اگر انجام دادن به نتیجه رسید، به در واقع از طریق ما به گوش مردم برسونن.
بله، مثلا اگر خبری باشه حتما ما به اطلاعشون و نگانمون میرسونیم. و البته خبری هم داشتیم از سومین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال. دستور این جلسه شامل مواردی هست که خدمتتون عرض میکنم: تسهیل شروع کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان با حوزه اقتصاد دیجیتال و بررسی حذف اینماد از مجوز شروع به کار کسب و کارها و عضویت البته وزیر ارشاد در این کارگروه. همه این موارد به جز حذف اینماد به تصویب رسید. البته حذف اینماد هم به این دلیل تصویب نشد که وزیر هم در جلسه حضور نداشتن و به درخواست ایشون به جلسه بعدی موکول شد.
درست. این هم خودش خیلی نکته مهمیه. این اینماد خلاصه یه موضوعیه که باید تسهیل بکنه و حالا انشالله با حضور وزیر این موضوع هم به نتیجه برسه.
انشالله. و آخرین خبرم هم در خصوص برگزاری جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات هست که هدف حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در این حوزه است. مهلت ثبت نام و ارسال ایده ها و طرح ها تا 31 خرداد تعیین شده و به نقل از معاونت فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش بنیان حوزه ارتباطات میتونن برای طرح‌های خلاقانه‌شون از سرمایه‌گذاری 50% تا 100% برخوردار بشن.
تا پایان وقت اداری یا تا پایان ساعت 24 به صورت مجازی فکر می‌کنم می‌گیرن؟
بله، به صورت آنلاین هست، میتونن به وبگاهش مراجعه کنن، اطلاعات تکمیلی رو هم مشاهده کنن و ثبت نام کنن.
خیلی متشکرم. ممنون خانم زهتاب، با شما خداحافظی می‌کنیم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر. توی همین خلاصه فرصت آقای دکتر سمین نسب هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سمین نسب سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم که همه عزیزان در صحت و عافیت و آرامش باشن. همچنین عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و همه عوامل برنامه و مهمان محترم برنامه. امیدوارم که بحث امروز کمک کنه نسبت به تحقق این راهبردی که برای امسال در واقع مبنا قرار گرفته، مسئله دانش بنیانی و اشتغال زایی در عرصه تولید ملی. انشالله.
خیلی متشکرم. من فراموش کردم که بگم دیگه انقدر خلاصه آقای دکتر دیگه تو برنامه های ما هستند و آشنا هستند، من در واقع فراموش کردم، ولی دکترای اقتصاد استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق آقای دکتر سمیر نسب، من قبل از اینکه در واقع شما تشریف بیارین با آقای دکتر احمدیان در تو با موضوع برنامه خواستم که یه گپ ابتدایی رو باز بکنن، در واقع گفتگوی کوتاهی با هم کردیم. من میخوام نظر شما رو در رابطه با موضوع برنامه که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق شعار سال هست بفرمایید. آقای دکتر احمدیان از زاویه‌ای به موضوع پرداختن که خود بحث ICT و صنعت کامل مرتبط با خودش و تمامی اون اتفاقاتی که خود ICT باعث میشه برای صنایع مختلف و موضوعات دانش بنیان. حالا حضرت عالی هم از در واقع سمت خودتون بفرمایید نکته‌ای که مد نظرتون هست، خیلی کوتاه برای اینکه بتونیم زودتر وارد موضوع بشیم.
من چون توفیق نداشتم صحبت‌های آقای دکتر در واقع مطلع بشم و تو مسیر بودم، اما احتمالاً حتما به این نکته اشاره شده که حوزه ICT به عنوان در واقع میشه گفتش که صنعتی که عملاً تمام حوزه تولید تحت پوشش خودش قرار داده و امروز اگر ما حرف از فناوری میزنیم حتما در بستر ICT این فناوری در واقع مطرح میشه، به خصوص جریانی که تحت عنوان انقلاب صنعتی پنجم در واقع مطرح میشه و فضایی که پس از فضای نت در واقع مطرح میشه، عرصه حضور در واقع صنایع ICT بسیار در واقع مطرحه. من به ذهنم میرسه شاید بگیم سرریز صنعت ICT با اون فضای شاید بشه که مهمترین شاخص و ویژگیش مسئله انتقال داده است، یعنی در واقع جمع‌آوری دیتا، تجمیع دیتا ها و تأمین در واقع و حصول اطلاعات از این داده هایی که در واقع فراهم میشه. اولین در واقع میشه که اثرش مسئله بهبود فضای کسب و کاره در عرصه اقتصاد، یعنی امروز ما شاهد این هستیم که بسیاری از شاید مهمترین مانع جریان در واقع میشه گفت فضای اقتصادی کشور مسئله شاخص اندک کشور ما در شاخصهای مربوط به بهبود فضای کسب و کاره. من احساس میکنم این بستری که ICT برای حذف تعاملات فیزیکی در واقع ایجاد میکنه و شفافیت کامل در فضای بهبود کسب و کار که همون بحث قوانین و موارد این چنین هست کمک میکنه، این سامانه جامعی که الان در واقع ایجاد شده، خب این در بستر فضای ICT داره این اتفاق میفته. امروز اگر ما داریم در مسئله تخصیص بهینه نرخ ارز ترجیحی و یارانه ها که بحث روزمون هست تا این بحث میکنیم، این قاعدتا مسئله شفافیت درش مسئله اوله و این شفافیت چیزی نیست جز استفاده از فضای در واقع میشه گفتش فناوری اطلاعات در بهبود در واقع تجمیع بهبود و کسب اطلاعات لازمی که در واقع وجود داره. مسئله دیگه قاعدتا مسئله تسهیل تجارته، یعنی باز از مدخل در واقع انباشت داده و تولید داده و تحلیل داده ها فناوری اطلاعات و ICT کمک میکنه و کمک کرده است به تسهیل تجارت. اگه ما امروز شاهد این هستیم که در شاید این دو دهه اخیر در دنیا مسئله تجارت دارای رشد چشمگیری بوده با در واقع تغییرات و نقاط عطف در واقع جدی، این ناظر به در واقع کمکی است که فناوری اطلاعات و بستری است که فناوری اطلاعات ایجاد کرده برای عرصه در واقع تجارت. و مسئله دیگه مسئله توسعه کارآفرینیه. ICT عملا باعث شده که ما دارای و به سمت یک جا به جایی بخشی در هر اقتصادی از جمله اقتصاد کشور ما مشاهدش باشیم، به این معنا که عملا حوزه اشتغال به سمت اشتغالی که بتواند از بستر فناوری اطلاعات بتونه استفاده کنه حرکت کرده و بسیاری از استارتاپ ها و کارآفرینی های نوین دقیقا در همین بستر در واقع تعریف شدن و الان دارن فعالیت میکنن. بسیاری از این کسب و کارهایی که امروز ما شاهدش هستیم در کسب و کار در استارتاپ جدید دقیقاً در پازل و چارچوب ICT در واقع دارن بیگمن رو فعال میکنن. مسئله دیگه افزایش توان رقابت پذیریه با کمک در واقع بستر ICT که بسیار اینم مسئلهش اونجاست که عملا یکی از شرایط رقابت پذیری کاهش هزینه های مبادله یا ترانزکشن کاست در فرایند تولید. ICT عملا کمک میکنه به کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیر کردن در واقع تولید کالا و خدمات در هر اقتصادی. من این چهار محور به نظرم محورهای اساسی هستش که مدخل کمک ICT به در واقع اقتصاد کشور ما میتونه که الان در قسمت بعد حتما توضیحات
خیلی بیشتر متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر سمینسر و اما آقای دکتر شهاب جوانمردی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری به تحول دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر جوانمردی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جوانمردی، ما موضوع برنامه‌مون حالا همونطور که مطلع هستین به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تحقق شعار سال و اصولاً مباحث صنایع مختلف، خود صنعت در واقع ICT بیشتر حالا اینا رو داریم می‌پردازیم که به هر حال چجوری میتونن اثر بذارن روی دانشمونیان‌ها و دانشمونیانی و کارهایی که داره توی حوزه و صنایع مختلف انجام میشه. حضرت عالی، در این رابطه اگر نکته‌ای دارید آغاز بفرمایید تا من خدمتون باشم.
از کنم خدمتون که ببینید، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ما به موضوع ICT هم خودش عنوان یک صنعت مستقل میتونیم نگاه بکنیم که در حال یک صنعت پیشرو در دنیا و مزیت سازه، و هم به عنوان یک صنعتی که یک کمک های راه بردی به توسعه و رشد سایر صنایع میکنه و هر دوشون به نظر من برای کشور ما اهمیت داره. در شق اول ماجرا به هر حال با توجه به اینکه یک موضوع پیشتاز و نوآورانه در دل خود این صنعت در حال جریانه، قاعدتا میتونه نسل جوان و جدید ما رو به شدت به خودش جذب بکنه، معمولا با سرمایه گذاری های کمتری اشتغال ایجاد میشه. این اشتغال ها هم مولدن، هم پایدارن، هم اشتغال هایی هستن که رو به آینده احتمال حذف شدنشون کمتره، چون به هر حال همیشه همه جوامع یکی از دغدغه هاشون اینه که آیا اشتغال هایی که ایجاد میشه و سرمایه گذاری هایی که انجام میشه ماندگاری داره یا خیر. این از سمت اینکه واقعا اهمیت خود صنعت به ما و خودش بسیار بسیار باید بهش توجه بشه. اما در بعد دیگه ماجرا، وقتی مطالعه میشه توی دنیا، هر چقدر که صنعت ICT در یک کشور رشد میکنه و حتی المانهاش، متخصصان اون حوزه، میزان پهنای باند مصرفی اینترنت اون کشور در یک رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با رشد سایر صنایع هست، یعنی عملا این اجازه رو میده که سایر صنایع هم درشون با بهبود فرآیندها صرفه‌جویی رخ بده، کاهش هزینه رو داشته باشیم، بهبود عملکرد رو داشته باشیم، شفافیت رو داشته باشیم و خیلی از اتفاقهایی که عملا امروز با عنوان دیجیتالیزیشن در ازش نام برده میشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر احمدیان، این موضوع اینی که کسب و کارها بالاخره این اتفاقات وقتی براشون میفته یه ذره هم مدل کارامون تغییر کرده، یعنی کارها و سبک و سیاق کارهای جدیدی که هست، شما توی کلامتون یه اشاره‌ای کردید به این که اون مشاغل سنتی هم در واقع از این بسترها میتونن استفاده بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن، یعنی این نگاه به مشاغل سنتی هم هست. یه مقدار در این رابطه توضیح بدید که ما بدونیم کسب و کارهای جدید رو و حالا بیشتر الان بحث سنتی رو هم شما بگید که بتونیم تو ادامه بیشتر در این رابطه گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم. من قبلش فقط میخوام یه در واقع نکته رو داخل پرانتز خدمتون عرض کنم و اون اینه که ما در مسیر توسعه کسب و کارهای دانش بنیان مبتنی بر فناوری اطلاعات قرار گرفتیم. تو این چند سال کشور خروجی های خوبی هم داشت، اما یعنی من اعتقادم اینه آوتکام هامون خوب بوده ولی ایمپکت هامون خیلی خوب نبوده. یعنی جایی که من در واقع به دوستان حوزه‌ای که درگیرن از حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های مرتبط با معاونت علمی و جای دیگه، واقعا گلمون اینه که روی ایمپکت ها خوب کار نکردن. یعنی چی؟ وقتی شما چالش دارید در موضوعاتی مثل حاکمیت داده، شما وقتی چالش دارید در موضوعاتی مثل مسائلی که ما تو اقتصاد به اسم ذی‌نفع واحد میگیم، ولی ذی‌نفع واحد در فضایی که بسترش فناوری اطلاعات هنوز اون شفافیت لازم رو نداره، این خودش میشه موانعی که جنسش با موانعی که مثلا در بهبود فضای کسب و کار ما میشناسیم متفاوته و متاسفانه این دانش در اون لایه تصمیم گیری وجود نداره و باعث میشه که حرکت ما کند بشه. یعنی مثلا در حوزه تجارت، در حوزه گمرک، مالیات، دوستان خب به دلیل سالها تجربه و کار کردن موانع رو میبینن، اما در حوزه ICT این موانع به راحتی دیده نمیشه. یه چالش خیلی جدیه که من فکر میکنم باید در امسال که سال به هر حال کلیدی برای حوزه دانش بنیان هست، به در واقع این رو نگاه کنن. شما در آخرین در واقع بخشنامه حمایت از دانش بنیان که مجلس در واقع مصوب کرد، تصویب کرد و تصویب شورای نگهبان هم شد، جهش در واقع تولید دانش بنیان، شما باز این کمبودها رو میبینید، یعنی جای خلأ این مسائل رو میبینید. این یه نکته بود که من می‌خواستم عرض کنم.
راهش چیه آقای دکتر؟ یعنی ما از زاویه اون حالتی که در واقع بتونه این موضوع هم التیام ببخشه یا راه حلی داشته باشه، هم اگه بشه اشاره بکنیم، حداقلش اینه که ما راهکار رو اینجا در این برنامه گفتیم.
درست.
نه اینکه فقط بیایم بگیم که این موضوع مشکلش اینه، اینا دیده نشده، یعنی راهکارم بدیم.
درست. ببینید من قطعا نکته‌ای که دارم به عنوان کارشناس عرض میکنم، ببینید ما الان کمیته یا شورای اقتصاد دیجیتال رو داریم، وزرا درگیرن، درش نقش دارن، میدونم کمیته های فرعی زیادی رو تشکیل دارن برای موضوعات. من گله‌ای که به دوستان کردم گفتم کمیته حاکمیت دادتون کجاست؟ یعنی شما برای دولت الکترونیک میایید یک کمیته فرعی میذارید برای توسعه سرویس های در واقع دولت الکترونیک، ولی این حاکمیت داده رو کی باید حل و فصل کنه؟ خب شورای عالی فضای مجازی داریم، معاونت علمی داریم، وزارت اقتصاد داریم، وزارت ارتباطات داریم. خب یک کمیته کاری تشکیل بدید، حتی اگه شاید لازم باشه یه مطالعه انجام بشه، شاید لازم بشه یه تطبیقی انجام بشه، ولی اینو تبدیل کنی به یه رویه اجرایی. ببینید این موضوعات موضوعاتی نیست که از بخش خصوصی به سمت دولت بیاد، به سمت حاکمیت بیاد، برعکس باید بیاد. یعنی ببینید من معتقدم ما نمیتونیم در مورد مثلا حاکمیت اینترنت صحبت کنیم، این مسئله کاملا یه مسئله ای هست حاکمیتیه، ولی نتایجش رو کسب و کار میبینه. ولی کسب و کار قبل از اینکه دغدغه مثلا موضوعات اینترنت گاورننس داشته باشه، موضوعات دیتا گاورننس و اینفورمیشن گاورننس رو داره، موضوعاتی که باز مونده، مسائل هویت همچنان باز مونده،
مسائلی که توی در واقع موارد حاکمیتی اول باید به این نتیجه برسه تا بعد
وقتی اکوسیستم بزرگ میشه این مشکلات بزرگتر میشن. ما الان آقای دکترم فرمودن اکوسیستم بزرگ شده، خب ما مدل‌های پایدارسازی کسب و کارمون ایراد داره، این یه واقعیته، باید واقعیت‌ها رو بپذیریم، راهکارم داره. من معتقدم ما یه سری در واقع شرکت‌ها و کمپانی‌هایی داریم که بزرگترن. یکی از راهکارهای مطمئن برای پایدارسازی کسب و کارها دادن نقش بیشتر به همون کمپانی‌هاست. یعنی ما مسیر پایدارسازی، مسیر در واقع ایجاد توسعه و پایدارسازی رو من معتقدم با اون کمپانی‌ها ما میتونیم موثرتر دنبال کنیم. ببینید اتفاقی که من ازش یکم نگرانم و میخوام واقعا اینجا عرض کنم اینه که توسعه فضای فریلنسری خیلی خوبه، اساساً ایرادی نداره، ولی یه اتفاقاتی تو کل شرکت‌های بزرگ ما افتاده و ما باید بیایم چارچوب مکانیزماشو ببینیم.
خب آقای دکتر خیلی ممنون، چون بحث به جای خوبی کشید، من نمیخوام این بحثو قطع بکنم، میخوام از آقای دکتر سمیر نسا میخوام از این هیته، چون نکته مهمی است، ما تو مواردمون اگر در زیر ساخت اصولا هر نشه یا حاکمیتی و دیدگاهایی که اصولا حاکمیت ها باید داشته باشن به اون مسئله داده که شما بهش اشاره کردین، حضرت عالی هم از این زاویه بفرمایید که آیا واقعا راه حل ها با این موارد که آقای دکتر گفتن به نتیجه خواهد رسید یا باز میریم دوباره یه جای گیر میکنیم؟
من به ذهنم میرسه که شاید مسئله اساسی تو اینجا که آقای دکتر هم اشاره داشتن تغییر نقشه ذهنی ما و حاکمیت نسبت به جریان تولید و در واقع میشه گفتش که اقتصاد هست. یعنی من احساسم که یه اتفاقی افتاده، اونم این است که ما می فهمیم که انقلاب صنعتی چهارم الان درش قرار داریم و در این انقلاب صنعتی چهارم ICT و فناوری اطلاعات نه فقط به عنوان یک جزء تولید یا یک دعوق نهاده، بلکه به صورت خیلی جدی داره تمام روابط رو تغییر میده و احتمالا انقلاب صنعتی پنجم که گفتم اون فضای متاورس و ایناست که خودش اقتضاعات دیگری داره. اما احساس میکنم هم تولید کننده ما و هم بدنه حاکمیت ما هنوز نقشه ذهنیش تو اون انقلاب صنعتی سوم و تولید صنعتی مونده. آقای دکتر حتما اشراف بهتری دارن. این انبوه سازی های سفارش شده قبلا یه کارخونه بود تولید انبوه میکرد برای بسیاری مشتریان، الان ما سالهای ساله هر مشتری میتواند خودش محصول خودش در واقع سفارش بده. این یه قسمت ماجرا. قسمت این که همونجوری که ما در حوزه تجهیزات منزل و بحث‌های شهرهای هوشمند شاهد مسئله اینترنت اشیا هستیم، کارخانه‌های هوشمندی که مبتنی بر